أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. برای اثبات توحید و ربوبی گاهی نعمتها را به صورت عام ذکر می فرماید، گاهی به صورتهای خاص، چه این که گاهی نعمت و عذاب را به صورت عام ذکر می فرماید، گاهی به صورت خاص. اونجا که نعمت و نعمت به صورت عام ذکر شده است، نظیر این که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله، که این اختصاصی به نعمتها و رحمتهای مادی ندارد. فرمود دری را که خدا به عنوان رحمت مادی یا معنوی به سوی فرد یا امتی گشود، کسی توان بستن اون را ندارد. چه این که در رحمتی را که خدا بروی فرد یا امتی بست، احدی توان گشودن اون را ندارد. اینها به صورت عام است. گاهی نعمت و نعمت به صورت بیان مصادیق جزئی ذکر می شود که جریان سمع و بصر و فؤاد از این قبیل است. گاهی می فرماید خدا به شما گوش داد، چشم داد، دل داد تا ببینید، بشنوید و بیندیشید. گاهی می‌فرماید اگر چنون چه این چشم و گوش و فؤاد را از شما بگیرد، کی به شما این مجاری ادراکی را عطا می‌کند. در بخشی از آیات جریان جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون را ذکر فرمود. در این بخشی از آیات که محل بحث است، گرفتن این نعمت‌ها را ذکر می‌کند. می‌فرماید قول ارائیتم، یعنی اخبرونی، این اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه همه این امور چهارگانه، یعنی بیان نعمت عام و نعمت عام، بیان نعمت خاص و نعمت خاص، می تواند آیت برای اثبات صانع باشد، لیکن غالب این آیات درباره اثبات توحید ربوبی است، نه اثبات ثانی. پس اون جناب فخر رازی در زیر این آیه بیان کردند که این مربوط به اثبات ثانی است، این تام نیست، برای اینکه اصل ثانی را مخاطبین اون روز میپذیرفتند. رضا ذات اقدس اعلام فرماید اگر از اونها سوال بکنید من خلق السماوات والارض یقولون الله، پس اونها در اثبات خالق و ثانی مشکلی نداشتند. و احتجاج قرآن برای وثنیین حجاز درباره توحید ربوبی است، نه برای اثبات صانع، چون خود صانع و خالق را اونها قبول دارند. پس دو تا مطلب است. یکی اینکه تک تک اینها می تواند دلیل بر اثبات صانع باشد، برای اینکه هر فعلی فاعل می طلبد، ممکن واجب می خواهد و ماننده. یکی از نظم اینها می شود به توحید پی برد که اون هم در آیات دیگر هست. ولی اون که مدبر و مربی است به سود زیان انسان به دست اوست، این محور اصلی بحث‌های توحیدی را تأمین می‌کند و مشرکین گرفتار همه این شرک در ربوبیت بودند. فکر می‌کردند که سود و زیان اینها به دست ارباب اینهاست. آیات قرآنی بیانگر این است که سود و زیان همه شما به دست ذات اقدس اله است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله هر مخاطبی که اهل نظریه باشد اونها را دعوت می کند، گرچه خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما شامل همه صاحب نظران می شود. انظر خطاب به صاحب نظر است، یعنی ای صاحب نظر و ای اندیشور، ببین ما چگونه آیات الهی را گاه به صورت نعمت، گا گاهی به صورت نقمت، گاهی به صورت عام، گاهی به صورت خاص، گاهی به صورت مثبت، گاهی به صورت منفی ذکر میکنیم تا اینها ایمان بیاورن. اما سم هم یستفون، این سم هم یستفون یک حکم کلیدی بود که در بحث‌های قبل به عرضتون رسید. این سم برای بیان فاصله با تراخی است. یه وقت است که دو تا امر متوقع مترتباً یافت می شود منتها با فاصله زمانی، مثل اینکه زید و امر هر دو بنا بود وارد جلسه بشوند، منتها یکی زودتر آمد و دیگری با فاصله زمانی آمد، که در این گونه از موارد سمه یاد می شود. جای دیگر که قرآن از این مورد زیاد به کار می برد این است که یک امری را انسان ذکر می کند که این امر نباید چنین پیامدی داشته باشد، اون چی که بعدن می آید اصلا ارتباطی با این نداره، گسیخته از این است، از این فاصله دارد. قرآن در این گونه از موارد سمه ذکر می کند، می فرماید ما براهین اقامه کردیم سمهم یمترو. سمهم یمترو نه اینها بعد از این مدت شک کردن، اونا هم اکنون شک داشتن، بلکه می خواهد بفرماید به این که این امترا و شک اینها با برهان ما فاصله دارد، فاصله زیاد. در اینجا هم می‌فرماید به اینکه انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون، نه یعنی اینها بعدها اهل صدوف و اعراضن، اینا قبلا اهل صدوف و اعراض بودن، همزمان با برهان صدوف و اعراض داشتن، بعدم صدوف و اعراض دارن، نه یعنی ما الان این براهین رو اقامه کردیم اینا به فاصله زمانی بعد اعراض کردن، اینا همکنون معرضن. منتها بین صدوف و اعراض اینها و بین تصریف آیات الهی خیلی فاصله است. متوقع این نیست که ما بعد از اقامه برهان اونو باز اعراض کنن. سم به هم یستفو. مطلب بعدی آن است که صدف به صدوف به معنای بگشتن است، به اصطلاح کسانی که تو همون فارسی های سابق معنا میکردن نگشتن. این بگشتن مثل بگرد مال کسی است که اول با آدم رو کرده بود بعد دارد برمیگردد. انسان فطرتاً به خدا متوجه است، اقم وجهک للدین، که اقامه میکند وجهش را بر اساس فطرت، لکن از این فطرت رو برمیگرداند، نه اینکه فطرت را اماته کند. این کلمه صدفه یستفون هرچه استعمال شده است در همین سوره مبارکه انعام است، در هیچ جای دیگر قرآن نیامده، در همین این سوره مبارکه انعام سه بار تکرار شده است. یک بار همین آیه 46 است که محل بحث است، فهمون سم هم یستفون، بعد هم در همین سوره مبارکه انعام بخش دیگر که آیات الهی را ذکر میکند بفهمد اینا صدوف دارن، یعنی اعراض میکنن. آیه 157 همین سوره مبارکه انعام است، فرمود او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم بهدى ورحمه فمن اعلم ممن كذب بآيات الله واسقطف عنها. این نشون میدهد که صدوف اعراض عملی است بعد از تکذیب اعتقادی، اونگاه چنین صدوفی با کفر همراه است. فمن اظلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها. این تکذیب مال اعتقاد است، اون صدوف و اعراض مال عمل است. در مقابل کسانی که مؤمنند و مصلح، که از نظر اعتقاد ایمان دارند و از نظر عمل اصلاح، این گروه از در اعتقاد تکذیب میکنن نه تصدیق، و از در عمل هم صدوف و اعراض دارن نه اصلاح. این کلمه تصریف هم باز در همین سوره مبارکه انعام چند جا به کار رفت، چه اینکه در آیه مبارکه 105 همین سوره مبارکه انعام این چنین آمده است، و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. اما اینا از تصریف آیات ما بهره صحیح نبردن، چون که در بخش دیگر می‌فرماید ما این آیات الهی را به صورت گوناگون بیان میکنیم از مثبت و منفی، کلی و جزئی، زودمند و زیار با تبشیر و انذار تا اینها عوض بشوند. ولی اینها لیفقهو، ولی اینها اهل فقاهت نیستن، اهل درک صحیح نیستن. خب این درباره تصریف آیات، که اینکه باز در آیه 65 همین سوره مبارکه انعام میفرماید به اینکه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. اینکه گاهی تبشیر را تحلیل میکنیم، گاهی انذار را تحلیل میکنیم، گاهی این نعمت را تحلیل میکنیم، گاهی نعمت را تحلیل میکنیم، برای آن است که لعلهم یفقهون. ولی متاسفانه اهل فقه و درک نیستن. لذا در آیه فرمود انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. در آیات دیگر این کلمه ثم به کار نرفت، برای اینکه صدوف و اعراض اونها همزمان با همین مسئله تصریف آیات است. و در این آیه محل بحث که صدوف به کار رفت برای بیان همون نکته است که بین اون چه ما گفتیم و اون چه اینها میکنن خیلی فاصله است. بعد فرمود قول ارائیتکم این اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلکو الا القوم الظالمون، که این هم باز یک نمونه دیگری از تصریف آیات است. اون سمع و بصر و فؤاد مربوط به نعمتهای درونی خود انسان است. این عذاب الله اون هم مطلق است، گاهی از بیرون گاهی از درون. قول ارائیتکم این اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن. ذات اقدس اله برای تبیین این که او قدرتش قاهر و فائق است میفرماد گاهی شب عذاب میکند گاهی روز. گاهی شب در حالی که شما تبیید کردید بیتوته کردید، گاهی روز در حالی که به خواب قیلوله فرو رفتید. بیاتن او هم قائلون، این قائلونی که در مقابل بیات هست یعنی در خواب قیلوله فرو رفتید. خب چه اینها قائل باشن، یعنی به خواب قیلوله قبل از ظهر فرو رفته باشن، چه بیات یعنی خواب شب رفته باشن، بالاخره عذاب الهی خواهد آمد. گاهی می فرماد به این که بغتتن او جهرتن، یعنی خدا چه بدون مقدمات چه با مقدمات، چه مستور چه مشهور، چه شب چه روز، چه خواب چه بیداری، هم او توانش نامحدود است هم شما عجز محض داری، چه علائم عذاب ظاهر باشد شما قدرت دفاع نداری، عین تذهبو، چه علائم عذاب مستور باشد دفعتن بیاید باز هم شما قدرت دفاع ندارید. می فرماید فرق نمی کند بغتتن باشد یا جهرتن. گاهی جهر در مقابل سر است، گاهی جهر در مقابل بغته. جهرتن وقتی شیء علائمش روشن شد معلوم می شود که عذاب دارد می آید. یه وقت است نه علائمش روشن نیست، همانند که فرمود اتالله و بنیانهم من القواعد، از قاعده ها از پایه های دیوار آرامش و آسایش اینا عذاب را شروع میکنند. اینا در اتاق نشستن دیوارها سالم سقف سالم، دفعتن میبینن سقف و دیوار فرو ریخته است، برای اینکه اتى الله بنيانهم من القواعد، از قاعده ها و از پایه ها شروع کرده بزدن. بنابراین چه بغتتن بخواهد چه جهرتن او قدرت دارد، و همونطوری که شما در هنگام آمدن عذاب بغتعی قدرت دفاع ندارید، در هنگام نزول عذاب جهری هم قدرت دفاع ندارید، برای اینکه تازه اونجا که عذابش جهری است یعنی علائم عذاب ظهور کرده، کجا می توانید فرار کنید؟ هر جا بروید همین عذاب است. البته عده‌ای را با عذاب بغته می گیرد که تا اینها را مبلس به سراسیمه کند که راه فرار هم بسته باشد که دفعتاً این قصه بیاید، برخلاف اونجا که عذاب تدریجی است. عذاب تدریجی قصه و اندوه تدریجی را به همراه دارد. فرمود قول ارائیتکم من اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلکو الا القوم الظالمون. این که فرمود هل یهلکو الا القوم الظالمون، این دو بیان را دارد. یکی این که وقتی عذاب آمد فقط شامل ظالمین می شود. بالاخره در هر شهر و روستایی چند نفر انسان وارسته حضور دارند. حتی در بعضی از منطقه ها نسبت به انبیاشون فقط یک خانوار ایمان آوردن که ذات اقدس اله در باری اون پیغمبر فرماد ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یک خانوار به این پیغمبر ایمان آورد، گاهی بیش از یک خانوار. خب حالا که عذاب الهی آمد دامنگیر همه می شود یا نه؟ هل یهلکوا الا القوم الظالمون، فقط ظالمین گرفتار می شود. در بعضی از عذابها که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، اونجاها دارد به اینکه خداوند این عذاب را از مؤمنین منصرف کرده است، فقط دامنگیر کافران کرد. اینجا هم که فهمد هل یهلکوا الا القوم الظالمون، ناظر به آن است که فقط این اهلاک دامنگیر ظالمین خواهد بود. و مشابه این برداشت از آیه 165 سوره مبارک اعراف استفاده می شود که فرمود فلما نسو ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس ما کانوا یفسقون. وقتی تذکره های الهی نسبت به تبهکاران سودمند نبود، ما اونها که اهل امر معروف و نهی از منکر بودن اونا رو نجات میدیم، دیگران را به عذاب علی مؤاخذه میکنیم. انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. اینجا هم هل یهلکوا الا القوم الظالمون، یعنی با آمدن عذاب فقط ظالمین معذبن. از اینجا اون لطیفه که جناب زمخشری بیان کردن اون محفوظ میماند. جناب زمخشری در آیه بعد که دارد والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، ایشون میگویند کلمه مس مال موجود زنده زی شعور است. حالا این برداشت تام است یا ناتمام در بحث بعد اشاره خواهد شد. اگر کلمه مس تعبیر اصلیش درباره موجود زی شعور باشد، مس غیر از اصابه باشد، وقتی که فرمود یمسهم العذاب، عذاب اینا را مس میکند، میفهمد که کرا بگیرد و کرا نگیرد. مثل آتش قیامت، آتش قیامت مدرکانه میستاند، نظیر آتش دنیا که نیست. آتش دنیا احیانا دست کسی را هم در کنار آشپزیش میسوزاند و خانه مظلومی را هم طعمه حریق قرار میدهد. این که این است که مؤمن و کافر را فرق بگذارد، عادل و فاسق را جدا کند. ولی آتش قیامت که اون دار حیات است، ان الدار الاخره لهی الحیوان، این همه افراد که در ساحره قیامت حضور پیدا کردن، آتش قیامت وقتی کافران را از دور میبیند اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا، این رؤیت را به نار قیامت نسبت میدهد. یعنی وقتی آتش قیامت تبهکاران را ببیند نعره میزند، مؤمنین را که میبیند کاری به اونها ندارد. خب این معلومش یک نار مدرکی است. اگر عذاب به الهی روی اعجاز ظهور می کند، همون کاری که نار قیامت می کند که نسبت به پرهیزکاران کاری ندارد، نسبت به تبهکاران کاری دارد. اینجا هم کلمه یمسو تأیید می کند، اونگاه هل یهلکوا الا القوم الظالمون، یعنی این عذاب فقط دامنگیر ظالمی می شود. این مطلب اول. برداشت دوم، مطلب دوم آن است که نه، این وقتی عذاب بیاید بالاخره وتقوا فتنة لا تصيبن الظالم منكم خاصه، عذاب الهی که بیاید، فتنه الهی که بیاید به اصطلاح ترخوش نمی کند. اگر چنین عذابی باشد، معلوم می شود کلمه مس به معنای مطلق اصابه است، ادراک و شعور در او تعبیه نشده. اونگاه برای تبهکاران کیفر است، برای پرهیزکاران آسیب دیده تعویض رحمت است. خدا چندین برابر به اینها پاداش خواهد داد. ولی شاید ظاهر آیه این باشد که مطابق با آیه سوره مبارکه اعراف که عذاب الهی که آمد فقط دامنگیر ظالمین می شود. در تعبیر اول حسر است، یعنی غیر از ظالمین کسی هلاک نمی شود. در تعبیر دوم که عذاب دامنگیر هر دو گروه می شود، هر دو گروه رنج می برند اما هلاکت مال ظالمین است. برای غیر ظالمین هلاکت نیست، یک زمینه‌ای برای تعویض و پاداش‌های معنوی است. درست است، چون مؤمن ایمان دارد باید نجات پیدا کند دیگر، ظالم چون ایمان ندارد باید به هلاکت محکوم بشود. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. این فتنه دامنگیر عموم خواهد شد، اونجا منظور عذاب می شود. روی اون تعبیر دوم که البته در بحث خاص خودش باید بیاید، حادثه تلخی که آمد دامنگیر همه می شود، منتها برای ظالمین هلاکت است، برای غیر ظالمین هلاکت نیست، زمینه برای تعویض نعمت است. چرا؟ برای اینکه چرا انسان کاری بکند که با رنج و عذاب زمینه تعویض را فراهم بکند، با لطف و عنایت زمینه تعویض را فراهم بکند، از یه طرفی کار خیر میکند و ده ها برابر پاداش میگیرد، مگر راه منحصر است؟ عذاب بالاخره یا در دنیا یا در برزخ یا در قیامت، اینها حساب خاص خود را دارد. در برزخ و در قیامت اصلا درباره مؤمنین عذابی نیست، چون هر کس اونجا کار خاص خود را دارد. انسان وقتی که میمیرد تنها زندگی میکند، ولو در قیامت بر اساس ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اونجا همه انسان ها جمعن، همه همشون واحدن، هیچ کدوم با دیگری شریک زندگی نیست، نه بار دیگری را میبرد لا تزرو وازرتون وزرخ را، نه مهمان دیگری است، فقط میمونه جریان دنیا. دنیا چون زندگیش زندگی اجتماعی است، دو حالت دارد. گاهی ممکن است عذاب الهی بیاید و پرهیزکاران نجات پیدا کنند و تبهکاران رنج ببرند، نظیر همون آیه سوره اعراف که فرمود انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الظالمین بعذاب بئیس. گاهی ممکن است نه، بر اساس واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه باشد که عذاب دامنگیر همه خواهد شد. اگر عذاب دامنگیر همه بود یا نحوه عذاب دامنگیر همه شد، هلاکت مال ظالمین است، ولی نسبت پرهیزکاران زمینه برای تعویض و انعام الهی است، اونها به هلاکت محکوم نخواهند شد. اونجا چون ظالمن دیگر، اونایی که امر معروف نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن، اونها واقعا جز ظالمین هن دیگر. بر از آن است که اینجا که فرمود هل یهلکوا الا القوم الظالمون، اگر در بین این مردم کسانی بود که امر معروف و نهی از منکر نمی کرد، همه ظالمه، ولی اگر چونچه در بین اینها کسانی بودن که امر معروف و نهی از منکر می کردن، بازم معذب می شوند یا نه، اینجاست که دو بیان است. خب بعد فرمود اینها از انبیا خود توقع زائد دارند، در حالی که انبیا سمت اصلی اونها تبشیر و انذار است. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، که این حکم مربوط به نوبت عام است، اختصاصی به هیچ پیغمبر یا امت خاص پیغمبری ندارد. فمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما دو سمت به انبیا دادیم و از امت هم دو چیز طلب میکنیم. اون چه که به انبیا دادیم سمت تبشیر و انذار است، البته تبشیر و انذار جنبه های عملی دارد، اون دعوت به اقامه برهان جنبه علمی، اون دعوت به اقامه برهان را ذکر میکنن، در خلال اون دعوت به برهان برای پذیرنده ها بشارت و برای اعراض کنندگان انذار یاد میکنن. و اون چه از امت طلب میکنیم دو چیز است، یکی حسن فاعلی است و دیگری حسن فعلی. حسن فاعلی همون ایمان است، یعنی معتقد بشون. حسن فعلی یعنی عمل صالح انجام بدن. این که فرماید یؤمن بالله و یعمل صالحا یا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در غالب این موارد ناظر به همین دو حسن فاعلی و فعلی است. در اینجا هم که فرمود من آمنه و اصلحه، یعنی عمل و عمل صالحا، عمل صالح بخشی به وصف برمیگردد بخشی به کار خارجی برمیگردد. پس یه اعتقاد است، یه اخلاق است، یه عمل صالح که مجموعه این عناوین به حسن فاعلی و فعلی برمیگردد. بعد فرمود اگر کسی این چنین بود ما به او وعده میدیم که ای بیمناک نباشد، محزونم نباشد، برای اینکه خوف نسبت به آینده است، مثلا حزن نسبت به گذشته. اگر کسی احتمال میدهد در آینده عذاب دابنگی رو بشود، خائف است. و اگر کسی چیزی را در گذشته از دست داده باشد، همکنون محزون است. گاهی هم حزن نسبت به خوف آینده است. خدا وعده میدهد، اما این به اون معنا نیست که انسان مغرور بشود. حالا اگه کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت مغرور بشود، چرا؟ برای اینکه خدا که نسبت به زید معین، امر مشخص، بکر معین، خالد مشخص که وعده نداد، که رو این عناوین وعده داد. انسان هم تا آخر باید بین خوف و رجا زندگی کند، چون معلوم نیست این ایمان فعلی او به تکذیب آینده و معاذالله ختم نمی شود، یا اصلاح فعلی او به افساد بعدی تبدیل نمی شود. لذا انسان دائما باید بین خوف و رجا باشد. خدا وعده داد که اینها خوف ندارن، نه اینکه خبر داد که اینها خائف نیستن. خبر داد که اینها خائفند، وعده داد که خوف نداشته باشن. برای اینکه خبر داد فرمود یدعون ربهم خوفن و طمعا، چون که در بخش دیگرم وعده داد فرمود بهشت مال کسی است که از خدا بترسد، ولی من خاف مقام ربه جنتان، یا اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خدا وعده نفی خوف به کسی میدهد که اهل خوف باشد، وعده امید به کسی میدهد که بین خوف و رجا به سر ببرد. و هر انسانی هم تا آخرین لحظه بین خوف و رجاست، هیچ کس از آینده خبری ندارد. بنابراین برفرض الان مؤمن باشد و مصلح، یعنی از در اعتقاد تأمین شده باشد، از در عمل صالح هم تأمین شده باشد، باز احتمال تبدل و زوال هست، چون چنین چیزی است باید بین خوف و رجا به سر ببرد. پس اون چرا که انبیاء علیهم السلام آوردن همون تبشیر و انذار علمی و عملی است، و اون چه امتها باید انجام بدن حسن فاعلی و فعلی، در برابر چنین کاری خدا وعده نفی خوف و نفی حزن داد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما در هیچ جا خدا نفرمود اینها لا یخافون، فرمود لا خوف علیهم. سرش آن است که خوف بالاخره سلطه بر آدم دارد. ای کسی اهل خوف بود، زیر مجموعه خوف قرار میگیرد، مقهور خوف است، خوف بر او مسلط میشود. نه یعنی دیگران نسبت به اینها خائف نیستند، بلکه خوف بر اینها سلطه ندارد. نمیخواهد بفرماید که شما بر اینها نترسید، که به ما دستور میدهد که نسبت به اونها خائف نباشید، بلکه میخواهد بفرماید خوف بر اینها سلطه ندارد. خب پس انبیا که آمدن تبشیر و انذار را به همراه می آورن. مردم دو گروه هم، فمن آمن و اصله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما والذین کذبوا با آیاتنا، این والذین کذبوا در مقابل اون حسن فاعلی و فعلی است، یا تکذیب اعتقادی دارن کسی معتقد نیستن، یا تکذیب عملی دارن که عقیده دارن ولی عمل نمی کنن. چنین گروه یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. این فس جامع بین کفر و غیر کفر است. اگر تکذیب اعتقادی داشتن که عذابشون مخلد است، و اگر تکذیب اعتقادی نداشتن، تکذیب عملی داشتن، عذابشون موقت است. بنابراین اگر در آیه قبل فرمود من آمنه و اسلحه و در آیه بعد فرمود والذین کذبوا بآیاتنا، این شامل هر دو خواهد شد رو قرینه تقابل. اگر کسی تکذیب اعتقادی کرد که عذابش مخلد است و اگر کسی تکذیب عملی کرد عذاب دارد ولی غیر مخلد. جامع هر دو گروه این است که یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. مطلع بعد آن است که تا کنون چندین آیه مصدر به قول بود که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماد به این که بگو. آیه 11, 13, 14, 15, 40, 45, 46 تا کنون مصدر به قول بود. شما این کار را ترک نکنید. در بین شما کسانی باشند که بالاخره به جای اربعین حدیث همه این 40 احتجاجی که حداقل بر این سوره مبارکه هست اینها را تدوین کنند. مرقوم بفرمایید حالا یا فارسی یا عربی، احتجاج های 40 گانه، چون بیش از 40 بار ذات اقدس الهی در این سوره به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیین احتجاج آموخت. قول قول، این چنین بگو، این چنین بگو، امثال ذلک. به قدری وحی امین است که حتی این قول ها را هم ذکر میکنه. در همه موارد هر چه شنید نقل کرد، اونجا که نشنید خدا نفرمود کلمه قول هم نگفت، اونجا هم که شنید همون قول را فرمود. یعنی وقتی خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که قل ارائیتم، خدا به پیغمبر فرماد بگو اخبرونی. این پیغمبر اون مغول را نقل نمی کند، قول و مغول هر دو را با هم نقل میکند. اینقدر امین است قل ارائیتم. وگرنه در موقع احتجاج، الان اگر شما به کسی احتجاج یاد میدید میگید وقتی رفتی اونجا بگو ارائیتو، او که رفت اونجا که نمیگوید بگو ارائیتوم، که اون ارائیتوم رو میگوید، اون مغول رو میگوید. اما امانت وحی اقتضا میکند هر چی شنید بگوید، هیچ چیزی کم و زیاد نکند. خب این تا کنون در این آیات مصدر به قول بود. بعضی از این آیات دو بار کلمه قول تکرار شده است، یعنی بازگو شده. مطلع بعد آن است که سیدن استاد رضوان الله در همون آیه 43 و 44 این چی فرموده بودند؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. این چنین مائل بودند تفسیر بفرمایند که ما اول اینها را با بعصا و ذرا آزمودیم که اینا تضرع کنن، نکردند. چون دیدیم نکردن زمینه عذاب را فراهم کردیم، درهای رحمت را گشودیم تا اینها را در رحمت غرق کنیم و همونجا بگیریم. زمخشری و امثال زمخشری این چیزی معنا کردن که خدا وقتی اون گروه را با بعصا و ذرا آزمود دید اثر نکردن، با سرا و نعمتها می آزماید، اگر اثر نکند اونگاه می گیرد. این البته با اون اصل کلی که در باره نبوت عامه ذکر که هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه ما امتش را با بعصا و ذرا گرفتیم، ثم بدل دامکان از سیئت الحسنه، با اون اصل هماهنگ است، چون اون مربوط به نبوت عام و امم همه انبیا است. ولی گاهی ذات اقدس اله می فرماید به این که ما قبلا اینها را مکرر آزمودیم، الان اگر مشکل اینها را برطرف بکنیم و اینها را به نعمت برسانیم باز بی اثر است. در چه موقعی خدا اینها را میگیرد؟ پس امتحان به نعمت وقتی است که احتمال عقلایی باشد، یعنی زمینه باشد، گرچه چیزی برای ذات اقدس اله مخفی نیست. اما اگر چون که هیچ اثری نداشته باشد، خدا میفرماید ما چنین گروه رو دیگه به نعمت امتحان نمی کنیم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 74 این است که ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الناكبون. اینا ناکبن، افتادن، یعنی این راه مستقیم و صراط مستقیم که بین انسانیت و بهشت است، اینا از جاده افتادن. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ما اگر این رحمت را شامل حال اونها بکنیم، عذابی که اونها مبتلا هستند برداریم، کشف سوء و ضر بکنیم، رحمت را نازل بکنیم، باز در همون طغیان دامن گسترانه می روند. لذا ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. رز آن است که اگر زمخشری و همفکران زمخشری اصرار دارند به این که خدا بعد از آزمون به عذاب آزمون به نعمت می کند و سیدر استاد رضوان الله فرمود به این که وقتی آزمون به عذاب اثر نکرد ما زمینه گرفتن را فراهم می کنیم ولو از راه فتح هر بابی، با این آیه 75 سوره مبارکه مؤمنون هماهنگ است، برای اینکه خدا فرمود یه وقتی ما کشف زور می کنیم که لااقل اتمام حجت بشود یا اثر داشته باشد یا اتمام حجت بشود، اما اگر بدانیم که لو رحمناهم و کشفنا ما به من ضرن للجوا فی طغیانهم یعمهون، دیگر لازم نیست که ما کشف زور بکنیم بلکه عذاب را از همون را ادامه میدیم. اما روایاتی که در ضمن این آیات هست، البته بخشی از این روایات رو قبلا ملاحظه فرمودید و به طور اشاره هم گذشت، بعضی مبسوطاً گذشت، مقداری از اونا هم در این نوبت خونده می شود. البته روایت های لطیفتری در تفسیر شریف برهان هست، او هم حتما ملاحظه فرمایید. در همین تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 719 تطبیق فرمود جریان فیضها مبلسون را به جریان بنی امیه و همچنین بنی امیه بغتتن مورد خشم خدا قرار گرفتن، بنی العباس جهرتن. از معانی الاخبار نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود طبق این نقل من احب بقا از ظالمین فقط احب ان یعسل الله ان الله تبارک و تعالی حمد نفسه به هلاک الظلمه فقال بقوت عدابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خب اگر کسی علاقه من باشد که یک ظالمی بماند، این برخلاف خواسته خدا علاقه دارد، چون خدا کار خود را هند می کند به هلاکت و ریشکن شدن ظالمان. در باره سمه هم یستفون آمده است ایو کذبو، که اینا تکذیب می کنند. روایتی از وجود مبارک امام باقر به نقل ابل جارود ایشون ذکر میکنن که ارعیتم من اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، یعنی اخذ الله منکم الهدا. البته این زمینه است برای اینکه وقتی مجاری ادراک را از دست دادن دیگه هدایت نمیشود. در باره هل یهلکوا الا القوم الظالمون آمده است که نظرت لما هاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المدینه و اصحابه الجهد والعلل والمرض فشکوا ذلک الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فانزل الله قل لهم ارأیتم من اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل جهلکو الا القوم الظالمون ای لا یسیبکم الا الجهد و الزر فی الدنیا فاما العذاب العلیم الذی فیه الهلاک فلا یسیب الا القوم الظالمین، که این توجیه دوم را تا حدودی تصویب می کند. یعنی اون چه که برای مسلمین هست یه رنج موقت است، هلاکت هرگز نیست. تا اینجا روایت هایی بود مربوط به آیاتی که بحث شده است، اما روایت ها مربوط به آیات بعدی که علاوه بر اون میشه. والحمدلله رب العالمین.